چرک‌های دوربود تولید می‌کنیم، این بحث‌های نظامی زیردریایی‌های رو تولید می‌کنیم، همه اینا نیاز به پژوهشه. و به این شکل دیگه، حالا اگر بحث خاصی باشه که من در موردش صحبت کنم بفرمایید.
شما یعنی معتقدین که صرفاً به لحاظ اقتصادی مشکل وجود داره؟ یعنی حالا در حوزه
ما تو وادی پژوهش الان همه سازمان‌ها یک مبالغ، سازمان‌ها، ادارات، دانشگاه، مؤسسات آموزشی مبالغی رو در نظر میگیرن برای انجام یک سری پژوهش.
بله همیشه.
و یه عده خاص هم میرن اون پژوهش ها رو قبول میکنن، با اون مبالغ انجام میدن، ولی متاسفانه این پژوهش ها میره توی کتابخونه ها خاک میخوره، میره تو بایگانی ها خاک میخوره و مورد استفاده قرار نمیگیره. ما مشکلمون اینه و کاری که نشر ما میکنه در واقع از مؤلف‌ها یا پژوهشگرها و محقق‌ها دعوت می‌کنه که تشریف بیارن، پژوهش‌هاشون رو در اختیار ما بگذارن و ما اونها رو به شکل کتاب در بیاریم و در اختیار مخاطبین خاص خودش قرار
بدیم. اصلا اینکه یعنی به صورت به لحاظ کیفی چطور؟ یعنی این پژوهش‌ها روز به روز داره بهتر انجام میشه؟ پژوهشگرانی که به شما اضافه میشن میان، حالا سفارش شما رو قبول میکنن، اینا به لحاظ کیفی چطور ارزیابی میشن؟
ما دو سری پژوهشگر داریم. یه سری از پژوهشگرهای ما دانشجوان هستن،
بله،
مثل دانشجوهای دوره کارشناسی ارشد، دانشجویان دکترا. و یک سری از پژوهشگرهای ما پژوهشگرهای آزاد هستن.
درست.
اونها دیگه خودشون با عشق و علاقه اون پژوهش انجام دادن، بعضن با سرمایه های شخصی این کار رو انجام دادن، یک مطالعه خاصی رو شروع کردن با هدفمند و به نتیجه رسیدن. تقریبا اون پژوهش های ضعیف بیشتر توی قشر دانشجویی دیده میشه تا آزاد، چون اونایی که آزاد کار میکنن هدفمندن، سرمایه گذاری میکنن و به خاطر سرمایه گذاری که انجام میدن در واقع سعی میکنن پژوهششون مثمر ثمر باشه و حداقل پولساز باشه یا بتونه در یه جای خاصی مورد استفاده قرار بگیره. ولی در مورد دانشجو اینطوری نیست، اونا میخوان که یه مقطعی رو بگذرونن، حالا هر چی سعی میکنن راحتتر، سریعتر و حالا با شرایط مختلف. قطعا ما موقعی که پذیرش میکنیم بین پژوهش ها اون پژوهشی رو انتخاب میکنیم که ارزش کتاب شدن رو داشته باشه.
بله بله، خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای عین‌اللهی، مدیر محترم انتشارات پژوهشگر برتر. برای شما و همه همکارانتون در انتشارات بهترین‌ها رو آرزو میکنم در این چند روز باقی مانده. امیدوارم که رونق باشه بازار کتاب شما.
در خدمتتون هستم.
ممنون و متشکرم.
مادرم گفت همینجا خوبه، نگه دار. زدم کنار، رفتم کمی جلوتر که جاده پهن‌تر بود. پدرم گفت برو کنارتر، کامیون‌ها رو که میدونی چقدر خنگ رانندگی میکنن. رفتم کنارتر. حسین که کنارم نشسته بود پیاده شد. بچه‌ها هم از روی پای پدرم رد شدند و از دری که پدر باز کرده بود پیاده شدند. مادرم داشت میگفت صبر کنید با هم بریم، که حسین آمد و دست دخترها رو گرفت. کمی آن طرفتر از جایی که اتومبیل را پارک کرده بودم کوه بود و درخت‌های تک تک رویش. آن سمت جاده تراشیبه کوتاهی که کشیده شده بود به درخت‌های در هم پرو رفته‌ای کنار رودخانه. مارال گفت: عمو میریم اون پایین؟ حسین گفت: آره. آلما پرسید: لای درخت‌ها؟ حسین گفت: آره. بعد خندید و گفت: اونقدر درخته که آدم جنگل رو نمیبینه. آلما نگاهی با تعجبی به حسین کرد و مارال اصلا نشنید انگار. مادرم دست آلما رو گرفت و خندید و گفت: اما حسین شوخی میکنه. اتومبیل را قفل کردم و رفتم. مادرم گفت: اگه چیزی بخوری از صندوق بردار، اینجا که رستورانی چیزی نیست. گفتم: نه میل ندارم. رفتم کنار جاده. از کنار جاده شیب تندی میرفت تا کنار رودخانه و شیب پرد گیاه و گلهای وحشی و علفهای درهم پیچ بود. آنها کنار رودخانه بودند. یکی دوتا ایستاده و یکی دوتا نشسته. حسین نگاه هم کرد. با دست به راست اشاره کرد و داد: تو از اونجا بیا. من رفتم. مادرم گفت: آقا شبیه در این دشت نیست؟ پدرم گفت: رودخونش چرا، اما در این دشت اینقدر سبز نبود، بیشتر کوه بود تا جنگل. مادرم رو به من گفت: از اون جهاز که آدم دوست داره بساط آش راه بندازه. پدرم خندید و گفت: اون وقتی که باید میکردی نکردی، حالا که میدونی محمود زیاد اهل آش نیست میگی؟ مادرم لبخندی زد و نگاهی کرد به من و نه بلند و نه آهسته گفت: چیزی ازشون کم نذاشتم. انگار داشت میپرسید. خندیدم و به مادرم گفتم: میدونین که آقا جون شوخی میکنه. پدرم هم خندید و گفت: خودش میدونه. هیچ کدوممون چیزی کم نذاشتیم. آلما و مارال رفته بودند توی رودخانه و با آب بالا پایین میرفتند. حسین آمد کنار من که آن طرفتر ایستاده بودم و به همهشان نگاه میکردم و گفت: دلت میخواد شوهرشون میدادی؟ همه جا موج برداشت. حسین گفت: احمق، هنوز گریه میکنی؟ با هم رفتیم بین درخت ها که سبز روشن بودند. پشه ها دست دست در باریکه های نور دور هم میچرخیدند. حسین گفت: یادت اون دفعه که رفته بودیم کنار رودخانه نزدیک چالوس؟ بخشی که خوندم از کتاب این برف که اومده مجموعه نوشته محمود حسینی زاد و پر از قصه های کوتاه قشنگ.
انتشارات
الان تا چشم من انتشارات
چشمه به نظر میسارد.
من اخیرا البته برای خود نشر چشمه کتاب دیگری از آقای حسینی زاد رو به عنوان آسمان کیپ ابر خوندم.
بله.
کتاب گویا میاد بیرون.
شما کتاب خودتونم بازنشر نشر چشمه است دیگه نه؟
کتاب خودمو بله نشر چشمه همین گویاش با نشر چشمه.
بله بسیار عالی بسیار عالی.
نه من اشتباه کردم. انتشارات نوین گویا.
آها
نوین گویا اون کتابی خوندم کتاب حسین دو کتاب خودم یک شب یک مرد و انتشارات نوین گویا حقشون از بین نره برای اونا. اونا
بله
بله اونا
بله.
متشکرم
خیلی ممنون من
در خدمتتون هستم. تا
شما یه مهمان عزیز هم دارین
بله
که تشریف آوردن
بله
حتما
شما تا ایشون تشریف بیارن و ما صحبت
بله.
کنیم بخش
بله.
دیگر معرفی
بله.
بفرمایید
بله بله شما ویژه برنامه الف به بسم الله رو میشنوید از رادیو گفتگو. خرمی رو که من باید موجه کنم تأخیر شما رو چه کنم آقای دارابیان؟
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم لواسانی استاد فروتن نازنین و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، باور کنید خیلی شلوغ بود. یعنی من رسیدم نمایشگاه، گفتم حداقل دیگه رسیدم، ولی از دم پارکینگ تا اینجا یک راه بسیار طولانی بود. خدا را شکر، خدا را شکر، استقبال بسیار خوبی از نمایشگاه شده. ما لذت میبریم. بعضی ترافیکا دوست داشتنیه.
خواستم اینو بگم آقای دارابیان، این جزء معدود ترافیکا و معدود شلوغی هایی که اتفاقا قند تو دل ما آب میکنه. یعنی خوشحال میشین که چه بهتر که شلوغ تره.
من فکر کنم الان دیگه شلوغ ترین قسمت نمایشگاه هستیم. روبروی غرفه رادیو گفتگو جمعیت بسیار زیادی هست. بعضی شنوندگان ما رو نمیبینن، اما جا داره اینجا بگم که استقبال بسیار خوبی شده.
بله.
کلی هم خبر داریم سرکار خانم لواسانی.
بله، اصلا بی خبر مگه میشه؟ شما خبرها و چندر چون برگزاری 32 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب رو هر روز با ما از روی خط 32 بشنوید.
روی خط 32.
خبر اول
خانم لواسانی، از استقبال مردم گفتیم، الان یک خبری رو من در خروجی خبرگزاری کتاب میبینم. جناب آقای قادر آشنا از ستاد خبری نمایشگاه گفتن که در روز پنجشنبه و جمعه ساعت بازدید از نمایشگاه 1 ساعت تمدید میشه و علاقمندان به کتاب تا ساعت 21 میتونن از نمایشگاه بازدید کنن. فکر کنم خبر بسیار
امروز و فردا.
بله، هم امروز هم فردا.
به نظرم البته شنبه هم که روز پایانه هست ما از این تمدیدات داریم، همیشه هر سال اتفاق میفته.
اکثرا دوستان ناشر دیگه از وسطای روز جمع میکنن، دیگه خسته میشن یه ذره فکر کنم دیگه.
ولی ما که خسته نشدیم. من از الان نگران شنبه هم که چجوری باید خدافظی کنم.
یکی از اتفاقات دیگه سرکار خانم لواسانی بهش در روزهای گذشته اشاره کردیم، با توجه به افزایش قیمت کتاب، اما ما شاهد افزایش خرید مخاطبان بودیم. تا پایان روز هشتم جناب آقای اکرامی مشاور اجرایی نمایشگاه گفتن که 1,240,000 تراکنش بانکی داشتیم و حدود 12% افزایش خرید، که اتفاق بسیار خوبیه و ما خوشحالیم از این بابت.
بسیار عالی. البته که هر چقدر کمتر بشه قیمت ها و تراکنش ها ولی بالاتر بره ما خوشحال تر میشیم.
خانم لواسانی عزیز، این روزها که داره نمایشگاه کتاب برگزار میشه، خیلی از دوستان هستن که دارن اینجا زحمت میکشن، اما متاسفانه ما تلاش هاشون رو نمیبینیم. از همینجا یه خدا قوت و خسته نباشید میگیم به کارگران محترم شهرداری تهران که دارن تلاش میکنن. اگر فضای نمایشگاه رو نگاه کنید میبینید که بسیار بسیار تمیز و مشکلی است. میخواستم یه خبر بخونم، این حاشیه ها رو گفتم. خانم لواسانی
همیشه میدونین که حواشی از متن جذاب.
آقای کیومرث سلیمی زاده، نماینده سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، گفتن که روزانه بیش از 10 تن پسماند از نمایشگاه کتاب تخلیه میشه. خیلی زیاده ها، یعنی اینم باز خودش بیانگره همون استقبال مردمه، که باز هم خدا قوت میگیم به همه عزیزانی که دارن همکاری میکنن تا نمایشگاه کتاب تهران به بهترین شکل ممکن برگزار بشه.
بسیار خوب، بریم سراغ خبر بعدی.
خانم لواسانی، یکی از اخباری که همیشه ما ناراحتیم از بیانش اما کاری نمیشه کرد، تعطیلی غرفه هاست. مدیر بخش کودک و نوجوان 32 نمایشگاه کتاب تهران گفتن که متاسفانه 20 غرفه بخش کودک و نوجوان در نمایشگاه کتاب 33 حضور نخواهند داشت به خاطر تخلفاتی که انجام دادن در روزهای گذشته. بارها در موردش صحبت کردیم.
از بخش کودک و نوجوان
متاسفانه. یکی از اتفاقات بدی که ما شاهدش هستیم کتاب سازی هست. یکی دیگه از اتفاقات بد اینه که دوستان کتاب‌های نشرای دیگر رو میارن و در غرفه‌شون می‌فروشن که این من فکر می‌کنم وجهه نمایشگاهی کار رو میاره پایین و بده برای نشر ما. امیدواریم که دیگه شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
امسال به نظرم به جهتی که نظارت خیلی خیلی بیشتر شده و حساسیت‌ها بالاتر رفته، به نظر میرسه که خود ناشرین محترم بیشتر حالا با این حساسیت مواجه شدن و برای سال دیگه فکر میکنم، حالا نمیدونم شما
انشاءالله که در سالهای
به نظرم کمتر خواهد شد، چون امسال نظارت جدی رو مشاهده بودیم.
آمارها که حداقل
حداقل روی کاغذ اینه قصه. و حالا 60 ثانیه.
60 60 ثانیه. سلام خانم نویسنده.
سلام، شیرین محمدی هستم، مترجم کتاب دفاع از جیکوب که نشر کوله پشتی کتاب رو منتشر کرده. کتاب داستانی هستش که ژانر معمایی داره، در مورد شخصیتی است به نام آقای اندی باربر. ایشون دستیار دادستان یکی از ایالات امریکا هستند، مردی بسیار محترم و مورد تحسین، اما متاسفانه پس از مدتی درگیر اتفاقی میشن و بدتر از همه این که در اون پرونده فرزند ایشون متهم به قتل میشه، فرزندی بسیار خجالتی و مؤدب. آقای باربر معتقدند که جیکوب بیگناهه و این حسیه که فکر میکنم همه والدین نسبت به فرزندانشون دارن. کتاب رو میتونید از نشر کوله پشتی تهیه کنید.
شنوندگان عزیز رو گفتگو، همراه ما هستید با الف به بسم الله. و ما از محل برگزاری 32 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در خدمت شما ایم. دوازدهم اردیبهشت ماه و نهمین روز از برگزاری 32 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، پنجشنبه ای که روز خیلی شلوغ نمایشگاه است. هر روز حوالی ساعت 15:30 تا 17:10 همراه ما باشید در الف به بسم الله. به سرای اهل قلم میریم، جناب آقای فروتن و مهمان نازنینی که دعوت ما رو پذیرفتن و الان در سرای اهل قلم حضور دارن.
سرای اهل قلم.
سلام به اعظم خانمی کیان افراز که حق زیادی گردن خیلی از نویسندگان دارن، از اون ناشران پرکار فعال و ناشری که اعتماد میکنه به جوانی که قصه نوشته برش آورده. فکر نمیکنه که این آیا نامدار گمنام های کتاب فروش میکنه یا نه. سلام خانم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان عزیز برنامه، خصوصا دوستانی که اینجا تشریف دارن و ما را همراهی میکنن، چه به عنوان ناشر چه مخاطبای برنامه. هستم در خدمت.
حستتون راجبه این مخاطبی که الان اینجا بایستادن و اومدن تماشای نمایشگاه و کتاب، میخرن یا نمیخرن به ما بگین؟
خیلی خوشحالم، خیلی خوش آمد میگم بهشون، همین که تشریف میارن ما رو دلگرم میکنن برای ادامه راه، مخصوصا در این روزهای سخت کار و نشر و کتاب.
خانم لواسانی، 10 سال پیش شدم بیشتر، من فکر کردم که بنویسم. اولین کتابی که از من چاپ شد اسمش بود از در دلتنگی، 4 قصه بود که دوستی کمک کرد و این کتاب رو چاپ کردیم که بعد کتاب چاپ شد علت غلوط داشت، من خیلی ناراحت بودم، تا اینکه یک قصه نوشتم اولی اسم دیگه داشت، توفان. بعد بردیم خدمتی خانم، چندین نفر من قبول نکرد.
اون موقع ده بیشتر
من هنوز چهره منو کسی ندیده بود، فقط اسم منو بودن کارگردان تلویزیون میشناختن و کسی منو نویسنده نمیدونست. و تو خدمت خانم کردن افراز و قصه رو خوندن و به پیشنهاد ایشون ته قصه رو عوض کردیم و گذاشتیم اسمشو ناتمام. اون سال کتاب چاپ شد و هنوز هم کتاب طرفدارشو داره و اخیراً این کتاب به صورت در ایران صدا کتاب رو گویا داده بیرون و تا اینجا که من شادم یکی 2 ماه کتاب نوارش صوتی شما دید بیرون، حدود 5000 نفر کتاب رو خوندن و به زودی هم قراره که تو شما بفرمین.
خواهش میکنم. بله، به زودی قراره که کتاب ناتمام، داستان ناتمام که استاد مسعود فروتن نوشتن و در انتشارات افراز چاپ شده، کتاب صوتی با صدای خود آقای فروتن در اپلیکیشن افراز منتشر خواهد شد. امیدوارم که بشنوید و استفاده کنید.
خانم افراز خیلی لطف و محبت فراوانی به هنرمندان نامی مملکت دارن. اولین کتاب راجبه آقای محمد علی کشاورزی ایشون چاپ کردن، با رفتن خدمتشون خاطراتشون نوشتن با عکسای مختلف ایشون. بعد راجبه داوود رشیدی چند تا کتاب چاپ کردن که هم خاطراتشون بود هم من دارم میگم. شما کمی صدای شما رو بشنوید.
بله. اولیش تصمیم میکنم جادوی صحنه زندگی تئاتری زندیاد استاد عزت الله انتظامی،
خدایش بیامرز،
همینجا میخوام تشکر کنم از همه این اساتید بزرگ، از آقای انتظامی که 2 سال این افتخار نصیب من شد که در معاشرت با ایشون بتونم این کتابو بنویسم، زندگی تئاتری هنری آقای انتظامی، بعد زندگی آقای کشاورز و اساتید دیگر رو کار کردم. و همینجا میخوام تشکر کنم از همه هنرمندا و بزرگان و پیشکسوتان، همه اساتید دانشگاه، هنرمندای پیشکسوت که اعتماد کردن 20 سال پیش که تازه من شروع کرده بودم و افراز رو تأسیس کرده بودم، اعتماد کردن و افتخار دادن که آثارشون تو انتشارات افراز چاپ بشه، من جمله خود استاد فروتن که این سعادت نصیب ما شد که کتابشون رو چاپ کردیم.
بله خانم افراز، الان در راجبه کدوم هنرمند در این کتاب جمع جور میکنیم؟
آخرین کتابی که من پژوهش کار کردم و به زودی منتشر خواهد شد، زندگی تئاتری استاد حسن عظیمی که تنها بازمانده تئاتر سیاه بازیه. کتاب قبلی در مورد تئاتر نصر بود، اولین تماشاخانه دائمی تهران که تو لاله‌زار و سالها بسته بود و در گفتگو با داریوش اسدزاده که ایشون همونجا بازی داشتن و هم کارگردانی به اسم تهران، تماشاخانه تهران که هم کتابشو نوشتم و منتشر شده و هم یه مستند در این زمینه ساختم و آخریش هم زندگی آقای حسن عظیمی، تنها بازمانده تئاتر سیاه بازی روحوزی که امیدوارم که امسال منتشر بشه. کارهای پژوهش و گفتگوش تمام شده، در مرحله پیش تولید و آماده‌سازی برای انتشاره.
پیشنهاد از ندارین، نمیخواین که از خانم های بازیگر مثل خانم جاله اولو، مثل خانم توران مهرزاد، خانم شهل ریاهی هم کار کنین، با از زندگیشون و از عکساشون داشته باشین؟
حتما که با وظیفه حالا من ناشر که این راه انتخاب کردم و 1200 عنوان کتاب تا کنون تو انتشارات افراز منتشر شده در زمینه تخصصی ادبیات نمایشی، ادبیات داستانی، نمایشنامه، سینما، داستان، شعر، ولی تمام اینا دردونه، عزیز دردونه های منن، همه عزیزان همه این کتابا، ولی واقعا این مجموعه تئاتر ایران در گذر زمان که تا کنون 12 جلدش منتشر شده که اولیش همون جادوی صحنه است و پژوهش خودم بوده، و آخریش هم گروه هنر ملی که آخرین بخش از این کتاب است که منتشر شده. و تقاضای من همینجا اینه که از دانشجوهای تئاتر، اساتید تئاتر، پایان نامه هایی که میخوام بدم به دانشجوها، حتما در مورد تاریخ تئاتر ایران سالی یکی دو تا کار بیاد بیرون، به خاطر اینکه این بخش از تاریخ تئاتر شفاهی مقفول مونده و اینا باید مکتوب بشه. زندگی بزرگانی چون خانم اولوفتوران مهرزاد و خیلی کسای دیگه، ایرن آسمی و خیلی خانمای پیشکسوت، خانم راستگار، اینا همه بازیگرای پیشکسوت تئاتر این مملکت بودن و کتاباشون باید مکتوب بشه. البته متاسفانه من دیگه به خاطر درگیریایی که دارم یا گرفتاریایی که تو انجمن صنفی زنان ناشر به عنوان عضو هیئت مدیره و سخنگو و خزانه دار و گرفتاریای نشرونه دیگه نمی‌تونم کار کنم. امیدوارم عزیزانی که علاقه دارن به حوزه پژوهش برن سراغ این بزرگان بازیگران و کتاباشون رو بنویسن، مکتوب کنن که ما منتشر کنیم.
خانم افراز، من قول میدم که به زودی بیام خدمتتون و چند تا از این کتابا رو به من بسپرین برم دنبال پژوهش و دنبال صحبت کردن با هنرمندان قدیمی تئاتر. من خیلی سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین و به این خوبی و شیوایی صحبت کردین و ما رو در جریان کاراتون گذاشتین. خدا نگهدارتون.
ممنون از شما استاد فروتن و برنامه خوب رادیو گفتگو و مخاطبان عزیزی که ما رو دلگرم میکنن، چه مای ناشره چه دوستانی که اینجا دارن زحمت میکشن و در این ایام ما ناشره رو همراهی میکنن و خدمت میکنن. خدا نگهدارتون.
نمایشگاه بین المللی کتاب. من و همکارانم هر روز در خدمت شما هستیم روبروی راهروی 12 و 13 قرفه رادیو گفتگو. این دومین سال پیاپی هست که الف به بسم الله رو از رادیو گفتگو با مشارکت خانه کتاب میشنوید. ساعت 11:30 تا 17:10 برنامه رو میتونید زنده و مستقیم تماشا بکنید. بله، این یک برنامه کاملا رادیوی تلویزیونی هست. از سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. اما خب قشنگترش اینه که تشریف بیارید اینجا با هم روی ماه شما رو ببینیم دیگه. این خیلی برای ما دلچسبه. آقای دهنوی، اجازه بده به ما بدون آرم آقای دارابیان یه چند خبر برای ما بخونن. آقای دارابیان در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم لواسانی. آقای انتظامی دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از توزیع حواله های کاغذ با قیمت مسبب در روزهای آینده خبر دادن. خانم لواسانی،
بله.
اتفاق بسیار بسیار خوبیه. امیدواریم که با توجه به توزیع کاغذ یارانه‌ای در بازار شاهد کاهش قیمت کاغذ باشیم. یکی از نکاتی که آقای انتظامی فرمودن، گفتن که 130 شرکت در قسمت قبلی واردات کاغذ دچار تخلف شدن. اتفاق بسیار بدیه، امیدواریم باهاشون برخورد بشه. گفتن آقای انتظامی که این دوستان کاغذ رو با ارز یارانه‌ای وارد کردن اما متاسفانه با ارز آزاد فروختن.
مصیبت رو همه جا داریم توی این اوزه ها دیگه. گریبان کتاب و نشر کتاب رو هم گرفته آقای دارابیان، یعنی بعد از نمایشگاه کتاب.
بله بله بله، کاغذ ها رسیده گمرک، به امید خدا توضیح خواهد شد و انشاءالله ما شاهد کاهش قیمت کاغذ باشیم.
من تجربه درباره کتاب خودم میگم. کتاب چاپ چهارمش تموم شده که
امروز هم رو نواهیه. امروز هم جشن امضا هست.
من میرم عرفه نیستان ساعت 5، ولی برای چاپ پنجم خیلی جالب بود. آقای شجاعی به من گفتن که با توجه به این قیمت تمام شده برای کاغذ، دقیقاً اگه چاپ پنجم رو منتشر بکنیم برای نمایشگاه دو برابرش تمام میشه، یعنی دو برابر قیمت سال گذشته. و من ازشون خواهش کردم که اجازه بدید پس بعد نمایشگاه، به خاطر اینکه واقعا دوستانی که تشریف میارن نمایشگاه دلشون میخواد با یک قیمت مقرون به صرفه و مناسبی کتاب رو تهیه بکنن. خلاصه خیلی اوضاع
اتفاقیه که این روزها در
واقعا تاسف باریه برای کاغذ.